أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در این أيام و روزهایی که أيام شهادت حضرت حمزه سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام و ایام رحلت و وفات حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه هست، قلب و دل همه ماها رو به نور ایمان، معرفت، محبت و ولایت اهل بیت علیهم السلام، خصوصا به نور محبت و ولایت آقا بقیت الله العظم ارواحنا فدا، روشن و منور بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. من اول جمله‌ای رو راجع به حضرت عبدالعظیم خدمت شما عرض کنم و بعد هم مطلب دیگه‌ای راجع به حضرت حمزه سید الشهدا علیه السلام و همتون رو دعا کنم. حضرت عبدالعظیم حسنی مقامشون و جایگاهشون انقدر بلنده که در زیارتشون وقتی ما شرفیاب میشیم عرض میکنیم السلام علیک یا من به زیارتهی ثواب و زیارت سید الشهدای ارتجا. سلام بر کسی که وقتی زیارتش میریم امید داریم و امید ما اینه که ثواب زیارت امام حسین علیه السلام نصیب ما بشه. راجع به حضرت عبدالعظیم حسنی واقعا جای تأمل داره چه جایگاه و مقامی داشت که ثواب زیارت ایشون امید ثواب زیارت سید الشهدا رو برای زائر به ارمغان میاره. حضرت عبدالعظیم میگن با 9 واسطه، یعنی 9 پدر رو طی کنی به امام مجتبی علیه السلام میرسه، یعنی از جهت ظاهری، از جهت نسب 9 ارتباط رو باید طی کنی، 9 واسطه رو طی کنی تا برسی به یک امام معصوم. اما چرا اینجوری ولایت پذیری داشت و به این مقامی رسید که ثواب زیارت امام حسین رو امید داریم در زیارت او؟ او در زمان 4 امام معصوم زندگی میکرد. امام هادی علیه السلام نسبت به حضرت عبدالعظیم علیه السلام فرمودن انت ولینا حقا، تو ولی ما هستی، ولایت ما رو داری. یعنی اون چیزی که حضرت عبدالعظیم رو به اون مقام بلند رسوند ولایت پذیری او بود، همراهی با اهل بیت بود. اگه نه خیلی از امامزاده های دیگه هستند بلا واسطه به امام معصوم متصلن، ولی چنین مقامی نسبت به اونها بیان نشده. اصلا در بین امامزاده ها وقتی شما نگاه میکنید چند تا امامزاده هستند که از زبان امام معصوم زیارتنامه خاص دارند. حضرت معصوم سلام الله علیها همینطورند، حضرت عبدالعظیم همینطوره، و خیلی جالبه که فرازهای زیارت حضرت معصومه با حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه ما خیلی شبیه هم دیگه است. حالا نمیخوام وارد این بحث بشم، فقط همین نکته رو استفاده کنیم. ولایت و پذیرفتن اهل بیت علیهم السلام و حرکت کردن و همگام بودن اونها مهمه. اگر نه خیلی وقتا ممکنه ولادت ما، نسب ما به اهل بیت نرسه، اما از جهت ارتباط معنوی ولایت پذیر باشیم و به اون جایگاه بلند برسیم. حضرت عبدالعظیم همین گونه بودند. با 9 واسطه به امام معصوم میرسه، ولی ثواب زیارت امام حسین علیه السلام در زیارت او امید هست. هر کی با اهل بیت بشه، از اهل بیت بشه، جایگاهش میشه بلند. شما ببینید سلمان فارسی اصلا هیچ نسبی با اهل بیت نداره از جهت ولادت، اما به جایگاهی میرسه که پیامبر خدا فرمود از سلمانو مننا، سلمان از ماست، گوشه ای از وجود ماست. فزه سلام الله علیها خانم ها خواهران بزرگوار توجه میکنند هیچ نسبت خانوادگی با حضرت زهرا سلام الله علیها نداره، کنیز و خادمه خانه حضرت زهرا سلام الله علیها است، ولی چنان ولایت پذیر میشه، چنان تبعیت میکنه، چنان متابعت میکنه. وقتی در ایام شهادت بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها شما مصیبت ها رو میشنوید، میبینید تون لحظاتی که بدن مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها داخل خانه است، امیرالمومنین علیه السلام فرزندان خودشون رو صدا میزنن. برای چی؟ برای اینکه آخرین توشه رو از مادرشون برگیرن. و شما دقت میکنید به نقل تاریخی، میبینی امیرالمومنین علیه السلام چند نفر رو صدا زد؟ حسنم، حسینم، زینب، ام کلثوم، فزه، بیایید و آخرین توشه رو از مادرتون زهرا برگیرید. یعنی فزه کنار چهار فرزند فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار گرفت، همونطوری که حسنین و زینبین رو مورد خطاب قرار میده امیرالمومنین علیه السلام، به فزه هم خطاب میکنه کنار اون چهار فرزند، فزه همراه حسنین و زینبین بیایید آخرین توشه را از مادرتون زهرا برگیرید. فزه به ظاهر فرزند فاطمه زهرا سلام الله علیها نیست، ولی چنان ولایت پذیر است، چنان متابعت میکنه از فاطمه، چنان همگام میشه با فاطمه زهرا سلام الله علیها، امیرالمؤمنین او رو کنار فرزندان فاطمه خطاب میکنه. پس از مقام عبدالعظیم حسنی فقط همین نکته رو امشب داشته باشیم. اگر ولایت پذیر باشیم مانند حضرت عبدالعظیم که امام هادی علیه السلام فرمود انت ولینا حقا، تو مسیر ولایت و تبعیت و متابعت حرکت کنیم، انشالله به اون مقام منا اهل البیت من و شما هم میتونیم برسیم. نثار روح حضرت عبدالعظیم حسنی اجماعا صلوات. اما حضرت حمزه سید الشهدا علیه السلام، در عظمت حضرت حمزه به این نقل تاریخی اگر شما توجه کنید خیلی چیزا رو متوجه میشیم. بعد از رحلت و شهادت پیامبر خدا، امیرالمومنین علیه السلام اون جریاناتی که براشون رقم خورد چندین بار فرمودند اگر عموم حمزه و برادرم جعفر بودند قیام میکردم حق خودم رو میگرفتم. خوب دقت کنید، حمزه عموشون و برادرشون جعفر چنان مقامی دارد که امیرالمؤمنین علیه السلام آرزو میکنه، میگه ای کاش عموم حمزه و برادرم جعفر بودند قیام میکردم حق خودم رو میگرفتم. مگر حمزه و جعفر چه ویژگی داشتن که امیرالمؤمنین علیه السلام در دوران خانه نشینی خودشون اونها رو آرزو میکردن، حضور میداشتند؟ یعنی اگه حمزه و جعفر کنار امیرالمؤمنین علیه السلام بودن، جریان تاریخ عوض می شد، امیرالمؤمنین علیه السلام خانه نشین نمی شد. مگه حمزه و جعفر چه خصوصیتی داشتن، چه ویژگی داشتن؟ همون ویژگی که امروز من و شما نسبت به امام عصر ارواحنا فداه باید در خودمون ایجاد کنیم. عزیزان، حمزه و جعفر غیر از این که آدمای خوبی بودند، دیگران را هم به سمت خوبی جذب می کردند. بعضی آدمای خوبی هستند ولی فقط خودشون خوبند. ولی حمزه سلام الله علیه، جعفر ابن ابی طالب علیه السلام، در این حالی که خوب بودند، دیگران جذب خوبی اینها می شدند. حال شرح حال حضرت حمزه، شرح حال حضرت جعفر، ساعت ها میشه راجبش گفتگو کرد. حمزه این خصوصیت و ویژگی رو داشت، کسی بود که در دوران حیات پیامبر دیگران رو جذب میکرد، حمایت میکرد جانانه از وجود نازنین پیامبر خدا و اسلام. امیرالمومنین آرزو میکنه کاش حمزه و جعفر بودن، من قیام میکردم حق خودم رو میگرفتم. چرا؟ چون حمزه و جعفر با کاراشون دیگران رو به سمت دین سوق میدادن. عزیزان من، دین ما دینی است که باید با عمل، با رفتار دیگران رو وارد محدودش کنیم. دین ما دین رحمت و مهربانی و عطوفته. یا من سبقت رحمته غضبه، خدای این دین کسی است که رحمتش بر غضب و انتقام و سختیهاش پیشی میگیرد. پیامبر این دین کسی است که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. خداوند متعال میفرماد ای رسول، ما تو رو نفرستادیم مگر با رحمت و عطوفت و مهربانی. این رحمت و عطوفت و مهربانی بود که دیگران رو جذب به دین پیامبر میکرد. امیرالمؤمنین علیه السلام رو شما ببینید، در عین شجاعت و فداکاری و جانفشانی برای دین اسلام، عطوفت و مهربانی او در اوج قرار داره. امروز امام عصر ارواح نافدا رو ببینید، مظهر رحمت و عطوفت و مهربانی خداست. داره در وصف امام عصر ارواح نافدا رحیمم بالمساکین، خیلی نسبت به مساکین و مستمندان با رحمت و عطوفت و مهربانی رفتار میکن. امام زمان علیه السلام برخلاف خیلی از تبلیغاتی که دشمنان ما علیه امام دین ما مطرح میکنن، با شمشیر نمیاد دنیا رو بگیره. داره وضع یده علا رؤوس العباد، روایت داره، انشالله باشیم و ببینیم اون دوران رو. امام زمان علیه السلام وقتی میان، دست مبارکشون رو بالای سر بندگان خدا قرار میدن، فجمع بهی عقولهم و اکمل بهی اخلاقهم. با شمشیر نمیان دنیا رو فتح کنن، با حرکت هاشون، با اقداماتشون، با برنامه هاشون عقل مردم رو کامل میکنن، اخلاق مردم رو تکمیل میکنن و بر اونها حکومت میکنن. و عزیزان من، حمزه و جعفر به من و شما نشون میدن جنس حکومت دینی، حکومت بر قلب مردمه. امیرالمومنین علیه السلام در این حالی که فرمود اگر 40 مرد جنگی بودند علی قیام میکرد و حق خودش رو میگرفت، نکته دیگه ای رو دارن. میخوان بفرمان حکومت علی حکومت بر تن مردم نیست، حکومت بر قلب و دل مردمه. هارون لعنت الله علی در مقابل امام کاظم علیه السلام قرار گرفت. امام کاظم بهش فرمودن هارون انت امام الجسوم و نحنو امام القلوب، تو امام و رهبر و خلیفه جسم و تن مردمی، اما ما اهل بیت چی؟ جنس حکومت دینی چی؟ نحنو امام القلوب، ما امام و رهبر و رهبر قلب و دل مردمیم. در حکومت دینی، در حکومت الهی، قلب مردم باید جذب بشه. و امیرالمومنین علیه السلام آرزوش این بود کاش حمزه و جعفر بودن و قلب مردم به سمت حکومت دینی و امام دینی حرکت میکرد. حمزه و جعفر نبودن که حکومت امیرالمومنین پایه‌هاش ایجاد نشد. اگه حمزه بود، با رفتار خودش مردم رو به سمت حکومت دینی دعوت میکرد، همونطوری که پیامبر خدا این کار رو کردن، با رفتارشون مردم رو دعوت کردن. چون میدونید دیگه، حمزه و پیامبر خدا 2 سال با هم دیگه اختلاف سنی دارند. حتی در این حالی که حمزه عموی پیامبره، به اصطلاح برادر رضایی پیامبرم هست، یعنی حضرت عبدالمطلب علیه السلام همون دایه‌ای که حمزه رو شیر داد فراخانش کردند برای شیر دادن مدتی به پیامبر خدا، و پیامبر و حضرت حمزه در این حالی که عمو و پسر برادر هستند، 2 برادر رضایی و شیری همدیگه هم هستند. اینا خیلی اخلاقشون شبیه همدیگه بود. حضرت حمزه همین نکته‌ای که عرض میکنم، همانند پیامبر خدا قلب مردم رو جذب میکرد. پیامبر چگونه قلب مردم رو جذب میکرد؟ چگونه بر مردم حکومت میکرد. شما تو مدینه نگاه کنید، میگن خیلی ها اگر بیرون از مدینه بودن، وارد مدینه میشدن، سراغ پیامبر رو میگرفتن، میگفتن پیامبر رو میتونی تو مسجد ببینی. اون شخصی که دنبال پیامبر میگشت میومد تو مسجد، میخواست ببینه پیامبر کدوم یکی از افرادیه که تو مسجد نشستن. هیچ موقع متوجه نمیشدن غریبه ها پیامبر کیه، سایر مسلمان ها کیان. چرا؟ چون پیامبر خدا یکی از صفاتشون، یکی از ویژگیاشون این بود هر موقع تو مسجد با یاران خودشون با مسلمون ها میشستن، حالت دایره میشستن. یعنی اینطوری نبود که پیامبر بالای مسجد بنشینن بقیه پایین بشینن، بالای جلسه باشه پایین پیامبر، بالا پیامبر باشه پایین بقیه مسلمون ها. وقتی شخص غریبه‌ای وارد مسجد میشد، میدید یه حلقه از مسلمون ها داخل مسجد تشکیل شده، میومد دور اینا میگشت، بعد سوال میکرد ایوکم رسول الله، کدوم یک از شماها پیامبر خدا هستید. پیامبر اینگونه بر مردم حکومت میکرد. یعنی بین مسلمون ها و پیامبر هیچ کس از بیرون که وارد میشد اختلافی نمیدید، بالا و پایینی نمیدید. حکومت دینی حکومت بر قلب و دل مردمه. و امیرالمومنین علیه السلام برای ایجاد حکومت خودشون دنبال حمزه و جعفر میگردن تا این پایه‌های حکومت رو ایجاد کنند. امیرالمومنین علیه السلام خودشون رو ببینید، میگن یه روز تشریف بردن تو بازار، غلامشون قنبرم دنبالشون بود. به قنبر گفتن بیا بریم یه پیرن برای خودم تهیه کنم، یه پیرنم میخوام برای تو تهیه کنم. امیرالمومنین علیه السلام همراه غلامشون قنبر اومدن داخل بازار، وارد یه مغازه شدن. تا وارد مغازه شدن صاحب مغازه گفت السلام علیک یا امیر المؤمنین، آجون امیر المؤمنین خوش اومدید. امیر المؤمنین داخل مغازه با او احوال پرسی کردن، حالش رو پرسیدن، خدافزی کردن، از مغازه اومدن بیرون. قنبر گفت آقا مگه نرفتیم داخل مغازه پیرن بخرید، چرا خرید نفرمودید؟ فرمود چون صاحب مغازه منو شناخت. وقتی منو شناخت، من امیرالمؤمنینم، حاکم بر او هستم، حتما تو خرید و فروشش میخواد رعایت حال من رو بکنه، چه بسا بخواد جنسش رو، پیراهنش رو زیر قیمت به من بده. نه، بیا بریم توی مغازه یه جایی از این حکومت خودم که اون مغازه دار منو نشناسه. میگن از اون مغازه اومدن بیرون، یه قسمت دیگه بازار وارد یه مغازه‌ای شدن، اتفاقا صاحب مغازه نبود، پسرش پشت دخل وایساده بود، داشت امور مغازه رو اداره میکرد. امیرالمومنین علیه السلام با قنبر وارد شدند، به صاحب مغازه سلام کردند، اون شاگرد، اون فرزند صاحب مغازه هم جواب امیرالمومنین رو داد، ولی علی علیه السلام رو نشناخت. آقا وقتی دیدن که صاحب مغازه او رو نشناخت، گفتن پیرن داری؟ گفت آره آقا، دو جور پیرن داریم، یکی یه مقدار جنسش مرغوب تره، 3 درهم پولشه، یکی دیگه داریم 2 درهم پولشه، از کدوم بدم؟ آقا بهش فرمودن یه دونه از اون 3 درهمیه بده، یه دونه از اون 2 درهمیه بده. دو تا پیرن رو گرفتن، پولشو دادن. تا داشتن پیرن رو میگرفتن و پولو داده بودن، میخواستن از مغازه بیان بیرون، صاحب مغازه از در مغازه وارد شد. السلام علیک یا امیرالمومنین، آقا خوش اومدید، صفا آوردید، بفرمایید، امری داشتید؟ گفتن ما یه کاری داشتیم انجام دادیم رفتیم. به پسرش گفت صاحب مغازه که آقا چی کار داشتن؟ گفت آقا پیرن میخواستن. پیرن بهشون دادی؟ آره. حساب کردی؟ آره حساب کردم. آقا جون امیرالمومنین چند با شما حساب کرد؟ گفت چی، ما داد و ستد و خرید و فروشمون رو انجام دادیم، داریم میریم. آقا در حق شما اجحافی نشده باشه؟ نه، خیالت راحت، خرید و فروش انجام شده، رفتیم. اومدن بیرون مغازه، پیرن 3 درهمیه رو دادن به غلامشون قنبر، 2 درهمیه رو خودشون برداشتن. قنبر برگشت گفت آقا شما حاکمید، شما امیرالمومنید، اون پیرن 3 درهمیه مرغوب تره رو خودتون بردارید، 2 درهمیه رو بدید به من. فرمودن نه، تو جوونی، باید یه پیرنی بپوشی یه مقدار شیکتر باشه، ظریف‌تر باشه، من با همون پیرن 2 درهمیم اموراتم طی میشه. حکومت امیرالمومنین علیه السلام حکومت بر قلب مردم بود. پیرن 3 درهمی رو میدن به نوکرشون، به غلام خودشون قنبر، 2 درهمیه رو خودشون برمیدارن. و شما همینطور طی کنید. امیرالمؤمنین وقتی میخواد این حکومت رو ایجاد بکنه، نمیخواد با شمشیر بیاد پایه‌های حکومتش مستحکم بشه. فرمود اگر عموم حمزه، برادرم جعفر بودند، حکومت من شکل میگرفت. چون اونا قلب مردم رو جذب می‌کردن. چطور برادرشون جعفر در زمان پیامبر خدا حرکت کرد به سمت حبشه، دل نجاشی حاکم به اصطلاح حبشه رو به سمت اسلام جلب کرد. چنان نجاشی به سمت اسلام جلب شد محبتش که میگن حتی وقتی نجاشی از دنیا رفت، پیامبر خدا تو مدینه از راه دور وایسادن به صورت نمادین به سمت حبشه نماز خوندن، اگرچه اون مسلمون نبود ولی یه حرکت نمادین انجام دادن برای اینکه ارادت خودشونو به نجاشی انجام بدن. چگونه قلب نجاشی در اون دوران کفر و شرک جذب شد؟ با حرکت جعفر. جعفر و حمزه همینطور بودن. و رفقا امروز امام زمان علیه السلام کسانی را می طلبد که با حرکت خودشون قلب و دل مردم رو به سمت حکومت دینی نرم کنند. شهدای ما همینطور بودند. از حمزه و جعفر الگو گرفتن، مردم رو به سمت دین متمایل می کردند. امام صادق علیه السلام می فرماد کونو دعات الناس به غیر السنتکم. اگه میخواید دست دیگران رو بگیرید تو حرکت دینی اونها رو وارد کنید، با غیر زبان، با رفتارتون، با اعمالتون اونها رو دعوت کنید. در حکومت دینی حاکم و بزرگ و فرمانده میخواد قلب مردم رو جذب کنه. اونایی هم که کنار فرمانده میخوان دیگران رو در این محدوده وارد کنن، باید قلب و دلشون رو بیارن. شهید باکری رضوان الله تعالی علیه رو ببینید. امام امت رضوان الله تعالی علیه به تأسی از بزرگان دین و اولیاء دین قلب دیگران رو جذب کرده بود و اونایی که همپای امام حرکت می کردند دل دیگران رو جذب می کردند. تو احوالات و خاطرات شهید باکری میگن اون فرمانده لشکر یه روز ماشینش احتیاج به تعمیری داشت. با ماشین اومد تو موتوری لشکر بدون اینکه راننده‌ای داشته باشه، پشت فرمون نشسته، وارد موتوری لشکر شد. اون بنده خدا کسی که اونجا مکانیک بود وایساده بود مشغول کارهای خودش بود. فرمانده لشکر شهید مهدی باکری اومد اونجا، نگفت من مهدی باکریم، گفت آقا ماشین من یه مشکلی داره، میشه تعمیرش کنی؟ گفت کار دارم. گفت من عجله دارم، میشه ماشینو تعمیر کنی؟ باید برم. گفت عجله نکن، اونایی که عجله داشتن رفتن شهید شدن، تو هم شهید میشی. گفت حالا چی کار داری؟ میشه ماشین ما رو درست کنی؟ گفت میبینی که دارم لباسامو میشورم. گفت من مکانیکی بلد نیستم شهید باکری گفت، اما لباس شستنو خوب بلدم، میشه من بیام لباسای تو رو بشورم، تو بیای ماشین منو تعمیر کنی، من زودتر به کارم برسم. گفت آره داد و ستد خوبیه، اتفاقا من لجم میگیره از لباس شستن، اگه میشه تو لباسای منو بشور من ماشینتو برات تعمیر میکنم. شهید باکری بدون اینکه بگه من کی هستم نشست سر تشت لباسشویی این مکانیک تو موتوری لشکر، لباسا رو مش داد، شست، بعدم آب کشید، انداخ رو بند. اون بنده خدا مکانیک گفت آ لباسا تموم شد، کار ماشینت هم تموم شد، آقا بفرما، خوش اومدید. گفت خداحافظ شما. رفت. شب تو مسجد لشکر این بنده خدای مکانیک تو صف رزمنده ها نشسته بود. یه وقتی بین نماز مغرب و عشا یه نفر بلند شد داره صحبت میکنه، ای همه آقای بود که امروز ما اومد ماشینشو تعمیر کردیم. به بغل دستیش گفتیم آقا کیه داره صحبت میکنه؟ گفت مگه نمیشناسیش؟ فرمانده لشکرمونه، مهدی باکریه. گفت ای این مهدی باکریه، امروز من بهش گفتم لباسای منو بشور و چقدر قشنگ لباسامو شست و شو داد. قلب و دل مردم رو، رزمنده ها رو جذب کرده بودن. بالا و پایین نداشت. حمزه و جعفر همینطور بودند. پیامبر خدا همینطور بود. امیرالمومنین همینطور بودند. و اگر من و شما میخواییم تو حکومت دینی انشالله به سمت ظهور امام عصر ارواحنا فدا حرکت کنیم، باید قلب و دل افراد جذب حکومت امام زمان علیه السلام بشه. در شب شهادت حضرت حمزه سید الشهدا علیه السلام یاد بگیریم مردم را با حرکت دل و قلبشون ببریم به سمت ظهور امام زمان علیه السلام. باید مردم را با زیبایی های امام آشنا کرد، با حرکت اصلاحی امام زمان علیه السلام آشنا کرد. اگر قلب ها و دل ها به این سمت حرکت کنه، حکومت امام زمان علیه السلام هم سریع تر شرایطش فراهم خواهد شد. حمزه سید الشهدا علیه السلام برای پیامبر خدا خیلی مقام و عظمت داشت. اینقدر مقام و عظمت داشت که در جنگ احد وقتی جنازه مطهر و بدن مطهر حمزه روی زمین افتاده، اشک پیامبر خدا جاری شد. و رفقا، حمزه چگونه به شهادت رسید؟ با دنیا طلبی یک عده. اگر عده‌ای دنبال غنیمت جمع کردن و دنیای خودشون باشن، اون طرف جنازه حمزه ها رو زمین میمونه. اون 50 نفری که پیامبر خدا رو اون تپه، رو اون جبل العینین، پیامبر بهشون دستور داده بود جنگ درش ما پیروز بشیم یا شکست بخوریم، شما این تپه رو رها نکنید. 40 تاشون تا دیدن گویا مسلمان ها پیروز شدن، یه عده دارن غنیمت جمع میکنن، به فرمانده خودشون گفتن ما پیروزیم. هرچی فرمانده گفت، پیامبر فرموده اگر پیروزم شدیم از تپه نیایید پایین. اونا دنیای خودشون رو ترجیح دادن، اومدن از اون تپه پایین، مشغول غنیمت جمع کردن شدن. دشمن از اون طرف لشکر اسلام رو دور زد، از پشت به رزمندگان اسلام و پیامبر خدا حمله کرد.